آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 23 هستش. منم جلال سعیدی هستم و شما هم اگه لطف کردید و اینجا اومدید، نشون دادید که علاقمند به تاریخ، شوخی های غیر دستی و دور همی های غیر فصلی هستید. خیلی 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 خوش اومد.
شوخی با تاریخ.
خب تو اپیزود 22 یه اشاره‌ای به اسم جناب استاد افلاطون کردم، ولی برای اینکه یه وقت استاد از دست من دلگیر نشه شب بیاد بخوابم، حالا میخوام یه کمی در مورد زندگی خود ایشون حرف بزنم. افلاطون تو قرون 3 و 4 قبل از میلاد زندگی میکرد و تو خانواده خیلی همچین ژن خوب طوری به دنیا اومد، چون از طرف پدری نسلش به یکی از پادشاهان یونانی میرسیده، از طرف مادری هم به خانواده های اشرافی به هر حال مربوط میشده و برای خودش ماشالله زار ماشالله آقازاده ای بوده ایشون. اسم افلاطون هم ظاهرا تو یونانی معنیش میشه وسیع، که مثلا تو اسمای ما ایرانی ها فکر کنم نزدیکترینش مثلا میشه چه میدونم اکبر به معنای بزرگتر. حالا بعضیا میگن افلاطون چون خیلی درش برش تو همچین قد بلند و چارشونه بوده بهش میگفتن اکبر، یعنی همین چیز افلاطون. ولی خب من خیلی مطمئن نیستم، چون موقعی که به دنیا اومده که چارشونه و پت و پند نبوده که مامان باباش اسمش رو اینجوری بذارن. نمیدونم، خب شاید تو قرون قبل از میلاد شاید آدم‌ها از دوران طفولیت همینجوری درسته چارشونه و همچین کت و کلفت از مادر به دنیا میومدن که اینقدر نامگذاری‌هاشون با محتواهاشون میخونده. حالا اینا مهم نیست. این آقای افلاطون ماشاءالله هزار ماشاءالله کلی آثار علمی و فلسفی از خودش به جا گذاشته و مدرسه علوم فلسفه و ادبیات رو هم تأسیس کرده. اون موقع که یکی از شاگردای معروفش تو همین مدرسه همون ارسطویی بود که بهش پرداختیم تو اپیزود قبلی، همون که دندونای زنش و اینا. آقای افلاطون زندگی عشقی خیلی عجیبی نداشته اصلا، یعنی اصلا کلا نداشته، تعطیل، چون ایشون 81 سال زندگی کرد ولی هیچ وقت ازدواج نکرد، که هیچ، حتی تو منابع تاریخی یا داستانی یه غیبتی، تهمتی، بهتانی، حاشیه‌ای، حرف زشتی، شوخی خرکی چیزی هم من نتونستم پیدا کنم که مثلا اهل روابط آزادی چیزی، خلاصه ما چیزی کاسب نشدیم هرچی گشتیم. ولی خب تا دلتون بخواد، این استاد در زمینه روابط زن و مرد فلسفیده، فیلسوف بوده دیگه، و از همینجاست که تو رادار ما قرار میگیره. او خطرناک شدیم، ما رادار داریم. اصلا اصطلاح عشق افلاطونی یا همون عشق پلاتونیک رو حتما شنیدید دیگه، صاحبش همین آقای پتوپهنیه که داریم دربارش حرف میزنیم. حالا عشق افلاطونی چیه دقیقاً؟ یه سری ها میگن عشقیه که مسئله جنسیت و رابطه جنسی توش مطرح نباشه، هستن که خب کی دیده، کی تجربه کرده همچه چیز رو، هستن رابطه نزدیک بدون در نظر گرفتن جنسیت و رابطه فلان و این حرفا رو ما بهش میگیم رفاقت دیگه، عشق نیست که، همون جاسپرند خودمون. یه سری دیگه هم میگن نه، عشق افلاطونی همون عشق یه طرفه است، که خب فکر کنم اینم دیگه دارن در مورد دوران نوجوانی ماها صحبت میکنن، چون اون موقع ما اصولا عشق افلاطونی واسه یه دقیقه اون بود، یعنی مورد بوده معشوق از خلقت ما هم اصلا خبر نداشته، بنده خدا 7 خیابون اونورتر زندگی میکرده ولی نمیدونسته که یه شنگولی که 7 خیابون اینورتر زندگی میکنه تو خیالاتش الان چند سال عروسی هم کرده باهاش، 3-4 تا بچه قد و نیم قد دارن، بعد عاشق شبا با 7 پاکت میوه و هندونه زیر بغل میومده خونه، عشقش میومده دم در بهش میگفته عزیزم الهی من بگردم که تو اینقدر کار میکنی زحمت میکشی، آخرش هم با دست برینجری اومده خونه قربونت. بعد میوه بیوه ها رو هم از دست آقاشون میگرفته، آقا میرفته لبه حوض سر صورت میشسته، خانم هندونه رو مینداخته تو حوض، بعد میگفته آقا بکشم، آقا میگفته ای شیطون، خانم یه لبخندی میزد میگفته شامو میگم آقا قیمه درست کردم، و با شیطنت میدوید و میرفته، و در حالی که نیش آقا تا بناگوش باز بوده و به افق گیره شده بوده و داشته یه چیزایی تصور میکرده، دیگه فیلم تموم میشده، رسما فیلم فارسی شد.
خوبیت نره
اینا همش تخیلات ما بود در دورانی که اون چیزمون، یعنی معیار بلوغمون تازه کف کرده بود، و از این عشق یه طرفه به اون عشق هیچ طرفه میرفتیم، خودمون هم خبر نداشتیم. بعضیا به این میگن عشق افلاطونی و پلاتونیک و از این حرفا، ولی خب بعد البته بزرگ شدیم اینا همش به چیز رفت، باد فنا. خلاصه که همه این قصه مثلا رو گفتم تا بدونیم که این عشق افلاطونی که میگن تفاسیر مختلفی ازش هست، ولی از من میشنوید خیلی جدی نگیرید این چیزا رو. چرا؟ چون اینجا شوخی با تاریخ، ما هم اصلا توش همه چی رو شوخی میگیریم. عشق مشق و اینا که دیگه سهل افلاطونی مفلاطونی غیر افلاطون.
تو از شکار من میای، شکار مردی که میخواست عاشق تو باشه و بس، شکار عاشقی که تو روحشو بستی، هزار قفل زدی روی قفس.
یکی از مهمترین کتابای آقای افلاطون کتابی به اسم جمهور. تو این کتاب ایشون ایده آرمان شهر یا همون اوتوپیا رو مطرح میکنه و کلا اونجا در مورد شؤون مختلف زندگی بشری یه عالمه بکن نکن کرده و یکی از برگریزترین نظراتش هم در مورد چیه؟ ازدواج. ایشون اونجا خیلی صریح میگه اولا ازدواج اصلا ربطی به عشق و علاقه نداره، آدما باید بر اساس اصلاح نژاد ازدواج کنن با هم. یعنی چی؟ یعنی ایشون افراد رو به دو دسته فرودست و فرادست تقسیم میکنه و میگه اگه یه فرادست میخواد ازدواج کنه باید با یه فرادست مثل خودش ازدواج کنه، این فرودست مرودستا نیان خودشون رو قاطی ما فرادستا بکنن، مرسی. خب حالا اگه دوتا فرودست با هم ازدواج کردن چی آقای فیلسوف؟ اونا رو چی کار کنیم؟ آقای افلاطون معتقده که فرودستا اولا که بچه دار نشه. حالا شما تصور کن تو 300-400 سال پیش از میلاد که کیسه فریزر هم هنوز اختراع نشده بود، ملت چجوری میخواستن با هم ازدواج کنن و برن تو هجله ولی بچه دار نشن با این امکانات محدود؟ من فکر کنم خود استاد به دلیل اینکه تمام عمرش مجرد بوده و احتمالاً خیلی هم اهل رابطه و این حرفا نبوده، مسائل تکنیکی که الان میدونم همه ذهن و روح و روان شما رو در بر گرفتن، اینا براش مهم نبوده. پیش خودش میگفته من فیلسوفم، میفلسفم، ملت خودشون میرن قسمت‌های تکنیکیشو پیدا میکنن، کشفش میکنن. حالا سوالی که از این جناب فیلسوف باید بپرسیم اینه که استاد الان شما بگو اگه دو تا فرودست نگونبخت جامعه از دستشون در رفت و بچه دار شدن باید چیکار کنن؟ با اون بچه باید چیکار کنن؟ شما چه راهنمودی داری الان؟ راهنمود استاد عالی بوده، میگفته بچه‌های فرودستان، چون خب مادرزاد و پدرزاد فرودستی بیش نیستن دیگه، اصلا تو آرمان شهر من جا ندارن اینا، بنابراین این بچه‌ها رو باید ببریم در یک نقطه نامعلوم و ناشناخته ولشون کنیم به امون خدا. واقعا یکی نرفته یقه ایشون رو بگیره بگه آقا جون احترامت واجب، شما فیلسوفی، این همه کتاب متاب نوشتی، ولی آخه یعنی چی که یه سری هم مثل تو آقازاده نیستن، کیسه فریزر میریزن هم که اختراع نشده، پس باید بچه‌هاشون رو ببرن یه جای نامعلوم چیکار کنن؟ ول کنن؟ یعنی چی آخه؟ فقط شانس آورده که اون موقع این شبکه‌های اجتماعی نبوده، وگرنه فکر کنم مورد بلاک آن بلاک عمومی قرار می‌گرفتیشون و توسط کاربرا کامنت‌های صفحش هم که باید می‌باست، وگرنه که هیچ. اوه اوه، من الان تصور کردم پیش خودم مثلا کامنت‌های صفحش رو می‌شد اینجوری تصور کرد، مثلا کاربری که اسمش آریستو سفت است اومده نوشته که تو صفحه افلاطون که اوه اوه اوه، این که اصلا نمیشه، خب من اینو بخونم همشو باید بوق بذاریم چه کاری؟ ولی آگهیایی که تو کامنتاش گذاشتن عالی ان. حالا بجز آگهیای رفع تیرگی سر زانو و آرنج و اینا، مثلا یکی آگهی گذاشته اگر فرودستی بیش نیستی و میخوای جلوگیری کنی یه عکس از زبونت برام بفرست تو پیوی. بعد میری ازش میپرسی تو پیوی دوست عزیز زبون چه ربطی به جلوگیری داره؟ جواب میده حالا چون شما یه عکس از کف پات برام بفرست، اونم کار ما رو راه میندازه. بعد میگه عزیزم آخه شما به من ربط این چیزا رو به جلوگیری اینا چه ربطی داره؟ کف پا و زبون و اینا چه ربطی داره؟ خب بگو توضیح بده من برات میفرستم. طرف میگه عزیزم قربونت برم فدای تو بشم، عشقم شما از هر جایی خواستی عکس بفرست، فقط بفرست، من اصلا توضیح چی؟ من برق میشم میرم تو چشمات، من عشق میشم میرم رو گونت، من زلف میشم میرم رو شونه، اصلا هر چی تو بگی. تو هم میگی ولمون کن بابا، پیویمون رو سایدی، هر چی مریض پریز ریخته تو این اینستامونم، اینستای افلاطون. واقعا که از همون اول بگو درد مشکلت چی، آدم بفهمه خب با کی طرفتون پیویت. واقعا بعد شما عکس پروفایل منو دیدی؟ واقعا عکس زبون من کارت راه میندازه. من خودم هم نمیتونم عکس زبون خودم رو تحمل کنم. مشکل داری دیگه، چی کارت کنم؟ خوب
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار
خلاصه استاد افلاطون سرنوشت فرودستانی که از هم بچه دار میشن رو که خب مشخص کرد که باید بچه هاشون رو به معنی واقعی کلمه بفرستن لای باقالی ها. موقع تازه لای باقالی ها هم اختراع نشده بوده. حالا جالب ترش اینه که استاد برای فرادستان، یعنی همون حالا پولدارا یا طبقه اشراف و فلان اینای مورد علاقه خودش، هم جای آباد باقی نذاشته. در حدی که تو هم کتاب آرمان شهرش گفته این فرادستان هم باید بچه‌هاشون رو از والدینشون بگیریم و جامعه باید اونا رو بزرگ کنه. یعنی هیچ بچه‌ای نباید بدون ننه باباش کیه و هیچ ننه بابایی نباید بدون بچه‌ش کیه و اصولا هر بچه‌ای هم خواست یه بزرگتر رو صدا کنه باید بهشون بگه پدر یا مادر، و بچه هم باید همدیگر رو خواهر و برادر صدا کنن. یعنی من فکر کنم تو زندگی خانوادگی فیلا و اسبای آبی هم بیشتر عشق و علاقه و عاطفه حاکم باشه تا این زندگی خانوادگی آرمان شهری که آقای افلاطون برای ما داره تصویر میکنه. یعنی فیلا و اسبای آبی فرقشون با ما آدما اینه که دیگه افلاطون مفلاطون ندارن براشون تز بده و کتاب بنویسه بگه این خوبه این بده، این کارو بکنید این کارو نکنید. فیلا رو که من واقعا از نزدیک در جریان هستم، تو هر گلهشون یه دونه بزرگتر دارن، انشالله خدا حفظش کنه. اون جلو میره، همه مثل بز یا همون مثل فیل دنبال رو اونن. فرادست مرادست و فرودست مرودست و این چیزا ندارن، همه از حقوق شهروندی یا حالا بهتر بگم فیلبندی مساوی برمندن. حالا من البته زبان فیلیم خیلی خوب نیست، نمیفهمم بچه فیلا به باقی بزرگترهای گله مثلا خاله و عمو میگن یا مامان بابا صداشون میزنن، ولی خب بچه فیل به اون کیوتی و نازی که اونجوری خودش واسه اون تی گل میپلکونه و اینا، خب بعید میتونم توی همچین سیستم سفت و سختی که افلاطون فیلا براشون درست کرده باشه بار بیاد. فکر کنم سیستم نرم و نازکتره. حالا کاش تزای استاد افلاطون در همین حد میموند و به نابود کردن روح و روان بچه‌ها بسنده میکرد استاد. نه، ایشون در مورد روابط بین همسران هم خیلی حساس بوده و نمیدونم چرا اصلا در زمینه رابطه دوست نداشته مردم تنها خوری کنن. اصلا جمله ازش نقش شده که گفته زنان بدون استثناء باید همسران اشتراکی مردان باشند و هیچ کسی همسر اختصاصی نخواهد داشت. درد درمان دیگه. ببینین افلاطون چقدر شورش در آورده بوده که شاگردش استاد ارسطو هم صداش در اومده بود در موقعی که بابا حالا درسته من خودم با تعداد دندونای زنم مشکل دارم و این حرفا، یعنی دندونای زنان به طور کلی، ولی دیگه اینا به قول بچه‌ها تو ماچ استاد. من به نظرم بازم کمکاری کرده ارسطو، وگرنه اینا همون موقع هم که در اوقات فراغتشون معلم و شاگردی یعنی با هم می‌رفتن روغن می‌مالیدن به تن و بدن هم دیگه، خب باید ارسطو یه وقت خوبی رو پیدا می‌کرده. وقتی که استاد قشنگ چرب و چیدی شده بوده سر کیف بوده بهش میگفته استاد شما نمیخوای ازدواج کنیم؟ افلاطون میگه ازدواج؟ من فیلسوف شهیر؟ استاد حرفشو نزن. ارسطو میگه استاد بابا شل کن، اون فیلسوف شهیر و اینا که واسه روزاست تو درس و کتابه، شما شبا میری خوره نمیخوای یه همدمی داشته باشی با همه شامی بخورید چای بخورید بعدش یه رابطه بریم بخوابین؟ افلاطون انگار که ارسطو داره به چینی غیر فصیح باش در مورد یه موضوع فرازمینی حرف میزنه، یکم خیره میشه به افق و میگه واقعا این مغازه روغناش خیلی خوبن، آدم اینجا مثل سیب زمینی سرخ کرده تو مایتابه دلش میخواد جیلیز ویلیز کنه، بس که انرژیش بالا میره. ارسطو هم یه نفس عمیقی میکشه اینجا و در حالی که پیش خودش فکر میکنه اینم استاد بود من انتخاب کردم، شروع میکنه به روغن ماریدن به خودش. و این چنین است که استاد افلاطون عرصه های مختلفی رو در زمینه تفت دادن حرفایی که این روزا گفتنشون حتی به شوخی توی یه مهمونی باعث میشه دیگه جای دعوتت نکنن در نبرده.
حاجی این لنگ و قدیفه که عرض پدر جد و جدیدن پدر این پسر ما، هفتاد و دو منت براش میمیرن مش میکنن و سر هر دیکشم مشکل و دعواست. آخه رخت تن ما واسه سوزه و سر ما تمام میخه نبینی از ماست که بر ماست.
فردریش انگلس رو اگه بخوایم در چند کلمه توصیف کنیم میشه فیلسوف، نویسنده و انقلابی کمونیست اهل آلمان که عملا در قرن 19 میلادی وقتی تو انگلستان زندگی میکرد نزدیکترین رفیق و همکار و یار گرمابه و گلستان و بوستان و کلیله و دمنه و مثنوی معنوی باقی موارد کارل مارکس بود و همین مارکسیسم و کمونیسمی که بعداً نصف دنیا رو رسما در نوردید یه جورای محصول همکاری این دو بزرگوار بود، یعنی فردریش انگلز و کارل مارکس. اینا هم خیلی با هم رابطه علمی نزدیکی داشتن، هم رفیق بودن با هم خیلی، در حد که وقتی تو سال 1883 میلادی مارکس مرد، انگلز خیلی تنها شد و خب تو انگلیس زندگی میکردن و یه سری رفیقای مشترکشون داشتن تلاش میکردن انگلز رو برگردونن به آلمان از فرط تنهایی و اینا، ولی رابطه بین انگلز با کشورش خب آلمان اصلا خوب نبود و یه جورای اصلا تو آلمان اون دوره سر نخواستن انگلز دعوا بود تا حالا خواستنش. انگلز اصولا بچه مایه‌دار به حساب میومد چون پدرش کارخونه نساجی داشت، ولی بعدم با دیدن وضع بد اقتصادی طبقه کارگر خیلی متاثر شد و اصولا همه عمرش رو پای فلسفه‌ای گذاشت که فکر میکرد در خدمت طبقه کارگره، که خب حالا ما که 200 سال بعد از انگلز و رفیقش مارکس داریم نتایجش رو میبینیم، میدونیم که این راه و روشی که این دو بزرگوار برای نجات طبقه کارگر و فرودستان و اینا پیدا کردن تهش فرودستان رو رسما به بیدستان تبدیل کرد. این رفاقت بین انگلز و مارکس هم در حدی نزدیک به مشتی بوده که ظاهرا یه بار مارکس یه شیطونی کرده بوده که در سر این شیطونی اون خانم خدمتکاره که تو خونه‌شون کار می‌کرده یه مقادیر کم اندکی حامله شده بوده و بعدم یه پسر کاکلزری و اینا نتیجه اون شیطونی شده بود و پدر فلسفه نجات فرودستان اینجوری شیطونی کرده بود. به هر حال درست خدمتکار خونه مارکس هم فرودست به حساب میاد و آقای خونه کلی هم در دفاع از حقوقش فلسفه بافته و تافته، ولی خب به هر حال فرودستان هم آپشنای جذاب فیلسوف پسندی دارن که حتی مارکس هم نمیتونست ازشون بگذره. حالا مارکس خب آدم خیلی اهل خانواده‌ای بوده، با زنش هم خیلی رابطه صمیمانه‌ای داشته و اصلا کسی فکر نمی‌کرد پدر اندیشه چپ و مارکسیسم و مدافع حقوق کارگران و فرودستان و اینا بتونه با حفظ سمت پدر بچه خدمتکارشون هم باشه. اینه که با انگلز نشستن گفتن وای چیکار کنیم، حالا زشته تو در و همسایه فک و فامیل زنم، بابا چی بگیم، خانم مارکس چی، اون بنده خدا اذیت میشه اگه بفهمه همسرش، یعنی بنده، یعنی آقای مارکس فیلسوف شهیر، زده خدمتکارشون رو چیز کرده. اینه که انگلز رفیق شفیقش با یه سیس پهلوانان نمیمیرندی اومد به میدان و گفت که داداشم اصلا خم به ابرود نیاری یا من هستم. مارکس گفت داداشم دمت گم هستی، ولی الان فقط بودن تو کمک نمیکنه، این خانم داره میزاد، بچه‌م مال منه، مثل که پسرم از پدر سوخته. انگلز گفت داداش چی فکر کردی، فرو دست من و تو نداره که، من این بچه رو گردم میگیرم میگم کار من هستم. مارکس گفت نه داداش اصلا حرف بشم نزن دیگه، حالا رفاقتم حدی داره، بچه منه که نمیشه گردن بگیری. انگلز گفت داداش من پاش بیفته زنتم گردن میگیره، حالا اینو البته دقیقا نگفت ولی خب خلاصه گردن گرفت دیگه، رفاقتم خداییش رفاقت اینا. بعد ما به رفقای شوخی با تاریخ میگیم برای واسه این پادکست رو گردن بگیرید با رفقاتون شیر کنید، بعد یه ولی یه سریاشون میگن باره بابا دیگه روت زیاد نکن، همین که گوش میدیم خودش خیلیه. حواقات ما به خدا در همین حده، وگرنه ما که تا حالا یه خدمتکار رو از نزدیکم ندیدیم که از کسی بخوایم چیزیشو گردن بگیره. به هر حال انگلز هرچی که بود ولی رفیق با معرفت و گردنگیری بود، ولی حیف، کاش قصه ما و انگلز همینجا تموم میشد و پرمندش تو شوخی با تاریخ همینطوری با پایانی فردینوار بسته میشد، ولی خب دیگه قصه انگلزمون ادامه داره. یه تو که پا بریم ببینیم نظر عمو شهرام در مورد این رفاقت ها چیه، برمیگرد.
رفیق رفیقان و رفاقتم، با رفیقم پا با صداقتم، به دروغ نمیدهم شهادم، به سادر نکردم آدم، به خدا قسم، به هرچی عشق پاک قسم، که دو رنگی و دو روی رو نمیشناسم، من منم من منم من همیشه من منم،
تو زندگی شخصش خیلی آدم بازی بوده، اصلا در حد شکاف. اصولا یکی از چیزایی که تو زندگی بشری خیلی رو مخش بوده این قضیه تک همسری بوده. اصلا یه نقل قول معروف ازش هست که یک برگشته گفته اگه تو این پرنده ها پدیده تک همسری شایعه، اینا نمیشه به مردها تسری داد. چرا؟ چون مردها پرنده نیستن. یه جای دیگه هم گفته اگه تک همسری به خودی خود فضیلت به حساب میاد، پس باید مدال طلای تک همسری رو به اون کرمای مارپیچی بدیم که بدنشون 150 تا 200 قطعه است و تو هر کدوم از قطعه‌های بدنشون هم قدرتی خدا هم اندام تناسلی نر دارن هم ماده و تولید مثلشون هم اینجوریه که این قطعه بدن با اون قطعه بدن یکم معاشرت میکنه و بعد قدرت خدای بچه کرم گوگولی به دنیا میاد. حالا البته خداییش به نظرم زندگی این کرم هم یکم خسته کننده است دیگه، چیه خب همش تو خودشون میلولن بچه دار میشه، یعنی مثل این میمونه که ما آدما ناخونمونو میگیریم اینجوری میگیریم با ناخون گیر بعد بزنیم به مون بعد بچه دار شیم به اذن خدا. حالا البته به نظرم پدر مادرایی که میخوان برای بچه‌هاشون این چیزا رو توضیح بدن از مثال ناخون و مو اینا استفاده نکنن، همون لک لک و اینا فکر کنم بهتر منظور رو برسونه. ولی خدایی سطح استدلال استاد منو کشته واقعا. حالا فکر کنم ایشون اون موقع هنوز با تولید مثل سیب زمینی ها آشنا نشده بوده، چون سیب زمینی ها من در جریانم، به هر حال کارم اینه برای تولید مثل سیب زمینی ها حتی این قطعه با اون قطعه شون هم معاشرت نمی کنم. فقط هر موقع جناب سیب زمینی والد اراده میکنه خانواده تشکیل بده یه ذره به خودش فشار میاره، یک کم دیگه بیشتر فشار میاره، آخرش فشار سنگین میاره، یهو جوونه ازش میزنه بیرون و قدرت خدا همون جوونه میشه عضو جدید خانواده سیب زمینی زاده مثلا یا سیب زمینی منش. پس چی شد؟ هر جا دیدین یه سیب زمینی یه گوشه نشسته داره به خودش فشار میاره اصلا نگرانش نشید و مشکل نیست، اون فقط داره بچه دار میشه. خلاصه انگلس با چنین بنیان فکری بسیار به آزادی در روابط اعتقاد داشت و اگه زندگی کرما رو یه زندگی خسته کننده میدونست، خودش ولی اصلا زندگی خسته کننده نداشت و تو سال 1846 از فرانسه نامه‌ای به مارکس نوشت و توش نوشت داداش اگه من فقط 5000 فرانک، 5000 فرانک چیه؟ اگه فقط 5000 فرانک داشتم انقدر با زنان فرانسوی معاشرت میکردم، انقدر با زنان فرانسوی معاشرت میکردم تا قطعه قطعه بشم. و صراحتن توی اون نامه میگه که اگر زنان فرانسوی نبودن زندگی هیچ ارزشی نداشت و تا زمانی که اینا هستن زندگی باید کرد، وگرنه که زندگی ما هیچی بشه. خلاصه نوشت که همه چی خوب و خوش داداش، اصلا نگران من نباش، ولی وقت سرخاروندنم من ندارم اینجا. آخه تو فرانسه اون موقع میگن یه سری زنانی بودن که روزا تو کارخونه بافندگی کار میکردن، شبا هم خسته و کوفته میرفتن با مردای مثل انگلس که خیلی اهل معاشرت بودن، هی معاشرت میکردن، یه پول معاشرتی هم به هر حال در میوردن. البته اینو بگم انگلس ظاهرا از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر مارکسیست بوده و فاحشه‌گری رو به عنوان بارزترین شکل استثمار طبقه پرولتاریا از سوی بورژوازی محکوم می‌کرده. ولی ساعت اداری که تموم می‌شده، این بچه‌ها اصلا مدرسه می‌زنن بیرون، انگلس مارکسیست طرفدار پرولتاریا یا همون طبقه کارگر یهو تبدیل می‌شد به انگلس شیطون بعد از وقت اداری اهل معاشرت و عاشق کارهای دست جمعی و دیگه حالا شما بیا اینو جمعش کن. مگه می‌شد از این معاشرت به اون معاشرت؟ در حدی که با وجودی که خب به هر حال خودش فیلسوفی بود، کلی کتاب نوشت، کلی دستور و فلسفه و فلان، ایشون به مدت زیادی به طور همزمان گفته میشه با 2 خواهر ایرلندی کاملا بی سواد معاشرت کرد و حتی با وجود اینکه کلی نظرات ضد ازدواج داره ایشون تو آثارش و اصلا ازدواج رو یک مشارکت زناشویی ملال‌آور ناشاد میدونسته، تازه با یکی از اونها هم تو بستر مرگ ازدواج کرد. ولی خب همونطور که گفتم دیر بود دیگه، چون تو بستر مرگ بود نفهمیدیم مثلا برای چی تو بستر مرگ ازدواج کرد با این خانومه، ولی گفته میشه این ازدواج بیشتر مرامی بوده به هر حال تا ازدواج واقعی. البته بعد از مرگ این خواهر، اون خواهر برای انگلس مون و اونا سالها با هم زندگی کردن. عجیب بوده دیگه این آدم، عجیب.
میونه دو تا دلبر، من با دلم کدوم بر، این بر برم یا اون بر، این بر برم یا اون بر، یکیش سیاه گیسوش آبشار ریخته بردوش، یکیش طلای طلایی با چشم کهربایی، یکیش شلوغ و طناز عاشق رقص و آواز، یکیش متین و سنگین ساکت و ناز و شیرین. میونه دو تا دلبر، من با دلم کدوم بر، این بر برم یا اون بر، این بر برم یا اون بر.
یه بار یکی از این بچه‌های فامیل ما میاد به باباش میگه معلم من بهم تحقیق داده بابا جون که گفته برو درباره عمه عطار تحقیق کن. بابای بچه‌م نمیدونم چرا تا اسم عمه عطار رو شنیده بود یاد من افتاده بود، زنگ زد گفت فلان تو که کار فرنگی و اینا میکنی میشه به پسر من کمک کنی درباره عمه عطار تحقیق بنویسه برای مدرسه‌اش؟ منو میگه پیش خودم گفتم یعنی جناب عطار نیشابوری اونجا که گفته عشق جمال جانان دریای آتشین است، گر عاشقی بسوزی زیرا که راه این است. منظورش ایشون از جانان یعنی همون عمش، احتمالاً داشته به عمش مهر می‌ورزیده. خلاصه به این رفیق ادیب زنگ زدیم، به اون دوست فریخته پیام دادیم که آقا این عمه عطار چی قضیهش که یهو دیدم بابای بچه فامیل دوباره داره زنگ میزنه که هار 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 هار. ما تازه فهمیدیم، به بچه‌مون گفتم برو در مورد عمه عطار تحقیق کن، این بچه فکر کرده میگم برو در مورد عمه عطار تحقیق کن. حالا ما رو بگو که رفته بودیم از قرن شش میلادی شجر نومچه خانواده پدری عطار نیشابوری داشتیم بررسی میکردیم تا برسیم به عمش. اینا گفتم که بگم والا منم مردم از بس رفتم در مورد عمه انگلز که نه ولی دوست دخترای نداشته و داشته افلاطون و فلان معشوق این آقای انگلز و اینا تحقیق کردم ببینم این بزرگوارا با کیا بودن با کیا مثلا به من چه. خلاصه خواستم یکم فقط همین آخر پادکستی خودم رو چیز کنم، درد دل کنم براتون، بگم من خیلی محقق و اینا هستم اینا از این. به هر حال دمتون گرم که تا اینجا اپیزود 23 شوخی با تاریخ رو گوش کردید. مهمتر از اون میخواستم بازم خواهش کنم اگه با این پادکست حال میکنید اون رو به دوستان و آشنایان و رفقا و ایناتون معرفی کنید. خب دیگه طعنه خوری خوب نیست دیگه عزیزان من، معرفی کنید. اینجا سعی میکنیم در حد توانمون قسمت‌های مختلف تاریخ بشری رو از دیکتاتوری تا هیچ‌داتوری بالا و پایین کنیم تا هم یه چیزایی ازش یاد بگیریم، هم یکم بگیم بخندیم دور هم خوش بگذره دیگه. محتوای این اپیزودهای مربوط به عشق‌های عجیب غریب فلاسفه عاشقم برداشت کاملا آزاد و طنزی از کتاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر که توسط هوشنگ جیرانی به فارسی به خوبی ترجمه شده. کارهای فنی و تیتراژ شوخی با تاریخ هم مثل همیشه همونطور که بارها و همیشه گفتم کار شهرام ابراهیمی عزیزه که دمش گرم و سرش خوش باد. اینم راستی بگم که تو قسمت پادکست‌های وبسایت رادیو فردا اگه برید ماشاءالله هزار ماشاءالله چشمم کف پاشون الان دیگه یه عالمه پادکست توسط همکارای من تولید و بارگذاری شده و اینا. اونجاست که در زمینه‌های مثل حقوق بشر، سینما، موسیقی، علم و دانش و حتی باستان شناسی و اینا پادکست هست برای گوش دادن و شما از شرح حال باکتری های یتیم دستگاه گوارش گرفته تا نحوه تکلم اجدادمون در فلات ایران میتونید محتوای پادکستی پیدا کنید اونجا. و من اگه فقط بخوام اسم پادکست ها رو بگم دونه دونه میگه خودش میشه یه اپیزود، بس خودتون لود کنید و برید ببینید، بگم اونم مجموعه خفن و کاملیه. بازم ممنونم که هستید، امیدوارم بیشتر از این بمونید برامون و دیگه همون توصیه همیشگی دیگه، پس حالا که وقت رفتنه خب برید، ولی از کنار بری تا گوشه های تلخ و سیاه و چرک و چول تاریخ بهتون نصابه. یواشم برید چون از قدیم گفتن دیرتر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. شهرام فکر کنم این جل ملت فکر میکنه الان این راهنمای رانندگی بهمون آگهی داده.
آقا بزن کنار.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
منم که جنگلی بی زمین بودم، به جرم کشف گل در اوین بودم، کنار هم قفس تنها ترین بودم، تو ساکت بودی و من واژه چین بودم. ترانه مال نوت به نوت پیدا ولی گم بود تمام حسرت من روی گندم بود رویا خود بیداریه زخم تو زخمی کاریه کار تو بالا رفتنه رها شدن کار منه این کار من بود این کار من بود این راه من بود این راه من بود
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم منم بی تو تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی شبایی که من این زخما رو میشمردم کجا بودی تماشا کن تو این درد و به دنیای من آوردی تماشا کن تویی که خنده هامو با خودت بردی نمیخوام مثل من تنها بشی با گریه ها اما منو یادت بیار هر جا تو تنهایی زمین خوردی هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست کجا موها تو کردی کجا مستی رو یادم هست هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست کجا موها تو کردی کجا مستی رو یادم هست کجا بودی شبایی که غما می کشتنم بی تو نگاه کن تو چشای خیس تنهاییم منم بی تو تو اون آغوشی که تنها پناه گریه ها بودی شبایی که من این زخما رو میشمردم کجا بودی؟ هنوزم اون شبای گریه مستی رو یادم هست، کجا موها تو با کردی، کجا مستی رو یادم هست. تو حق داری اگر رفتی، اگه حرفامو یادت نیست، ولی من این که گفتی عاشقم هستی رو یادم هست.
با پادکست آواگرافی رادیو فردا با من یعنی بیژن موسوی همراه شید تا سوار بر سفینه هزار رنگ و نور موسیقایی، این بار به سیاره موسیقی ایمو سفر کنیم. گونه ای از موسیقی راک که صدای سخت گیتار رو با شعرهای احساسی و اعترافی ترکیب میکنه تا به این ترتیب مرهمی شه برای دردهای بیشمار دوران حساس نوجوانی. پادکست آواگرافی رو همین حالا و از طریق تمام پادگیرهای معتبر پیدا کنید و تو این سفر موسیقایی پرماجرا همراه من شید.
ساخت هراسیده ای از دل یک رنگ ما، شرح شجاعت بخوان از خط آهنگ ما، حیفت چنگی به ننگ تکیه به آرنگ ما، شیشه در آورده ای تا شکنی زنگ ما، به نفریده گیرنده مادران، به فریاد پاشیده بر آسمان، به خشم خروشیده از خاوران، یانه بشکوه نسل جوان، برون کن سر از زیر یوغ بردگی، برآور سرود زندگی، رها کن دل از بغض مانده در گلو، تو هم با همه جهان بگو،
رها شو رها شو ز قید آرزو، نگاه کن نگاه کن به صبح پیش رو، چه مانده از این شب به جز دلک غم، به شادی بزن طرح تازه ای رقم،
بزن پا بزن پا به تخت واژه کن، به شود از تو صورت به آبشار خون،
به محصا به نیکا به خشم خون نگر، به آبان از کشت لال گون نگر،
نگر به پروانه ها در حصار پیله ها، به آزاد در بند و حصر میله ها، برای شهید
یک روایت روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
اگه میتونستم تو رو میچیدم، جلو چشام میذاشتم تو میدیدم، روز سفید من، ولی خوش میشی پیش من، تو رو میکاشتم وسط قلبم، نمیذاشتم یه برگ بشه ازت کم، روز سفید من، تو خوش میشی پیش من، تو یه رایایی که نمیرسی به دستم، عاشقت هستم توی رویایی که نمیشه مال من شی، نمیشه آسمونه چند، نمیشه ماه من شی توی رویایی، توی رویایی. پیش من میمیری میپوسه ریشت، کسی از گل به تو کم تر بگه دیوونه میشم، گل من میرم و قلبم همیشه میمونه پیشت، گل من میرم از پیشت، عشق تو میمونه پیشم. نمیرسی به دستم، نمیشی سهمم، اما من همیشه عاشقت هستم. توی رویایی که نمیشه مال من شی، نمیشه آسمونت شب، نمیشه مال من. توی رویایی که نمیرسی به دستم، نمیشی سهمم، اما من همیشه عاشقت هستم. توی رویایی که نمیشه مال من شی، نمیشه آسمونت شم، نمیشه ماه من شی توی رویایی، توی رویایی. علیرضا ریاضی.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اگر شکست آسمان ما چه شد؟ از پرنده ها بپرس، از قفس شکسته ها آسمان ما کجا؟ دو دو به باطل است و قایقی که در گل است و جای شهر پشت دریا من روی ساق است و پشت سر تناب و تیب، پیش رو درو و در قربتی نمانده است تا دوباره کوش کرد، قربتی نمانده Let's go.
گل است و جای شب پشت دریا من روی ساحل است و دور باطل است و قایقی که در گل است و جای شب پشت دریا من روی ساحل است
سینه مهربان کو بلند آسمان یک جهان پرنده را کو کرام بی کرام آب و دانه می دهند بال و پر شکسته را کو پری که پر کنند
شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
تو مونده وای 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 من از اینجا رونده و از اونجا مونده وای 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 نمیشه رفت نمیشه برگشت وای 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 چه شبایی که بی تو گذشت وای 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 میگفتی یه روز میاد که هیچگی عشقش ندانی این از روزات عزیزم شبا که پیدا نیست این از روزات عزیزم شبا که پیدا نیست بین ما دوتا تا آسمون یه دیواره بارون لحنت از آسمون میباره رابطه ها گروان سرنش هرکی یه جور از سرنش مینانه میگفتی یه روز میاد که هیشگی از عشقش ندانی این از روزات عزیزم شبان که بیدم این از روزات عزیزم شبان که بیدم حسرت و فاصله تو گفتی دیروز گذشت دیروز فقط یه خاطره گفتی بیا حالا که رسیدم تو نیستی ممنون از این دعوتتون خیلی خوش بود میگفتی یه روز میاد که میشنی از عشقش دارم این از روزات عزیزم شبان که بیرم این از روزات عزیزم شبان که بیرم روتن جده اسم تو مونده وای 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 از اینجا رونده و از اونجا مونده وای 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 نمیشه رفت نمیشه برگشت وای 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 چه شبایی که بی تو گذشت وای 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 میگفتی یه روز میاد که هیچی از عشقش جدایی این از روزات عزیزم شبان که بیدم این از روزات عزیزم شبان که بیدم این از روزات عزیزم شبان که بیدم نیست این از روزات عزیزم شبان که بیدم نیست میگفتی یه روز میاد که هیچی از عشقش بناری این از روزات عزیزم جاده اسم تو مونده مجوری های.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اون روزو میبینم همه توی کوچمون میرخصن و پا میکوبن، کارمون میگیره، من دلم روشنه، مینویسم امضا میکنم، جمعمون جمع میشه بازم، همه صدشونو میذارن دیگه، از حال و هوامون هشتک نمیسازن، هر کی رفته با یه بلیطه یه طرف بر میگرده، طرف ما خدای رنگین کمون معجزه کرده، این زمستون شرشو کم میکنه، رفته رفته دیگه هیچی تو جوونی موهاشو سفید نکرده، حال خوب بده کار به همم، کاش که این روزا خدا نگاه کنه به دلامون، کی باید هوامونو داشته باشه جز خودمون، آخرش بازی قشنگ تموم میشه به نفعمون، هر کی رفته با یه بلیطه یه طرف بر میگرده، طرف ما خدای رنگین کمون معجزه کرده، این زمستون شرشو کم میکنه، رفته رفته دیگه هیچی تو جوونی موهاشو سفید نکرده.
ویدیوها، عکسها و پیامهای خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420-725-970-30.
رسوای تو ای محرو، هی 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 میکشی تو هم دیگه ابرو، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم، شب 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 که میشه نمیبره خوابم، روز 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 که میاد دوباره میتابم، شد کره هم منو با داره خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای، خدا جون دیگه ما رو نمیخوای، از
درستان گریم ای وای وای، دلم میخواد گریه کنم های های، از درستان گریم ای وای وای، دلم میخواد گریه کنم های
شد کره هم من رو با داره خواب میبره، زمونه با ما رو نمیای، خدا جون دیگه ما رو نمیخوای،
نسته سنگه یرم ای وای وای، دلم میخواد گریه کنم های های، نسته سنگه